سلام، پنج عصر به وقت کابل از صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. افزایش نگرانی ها در مورد گسترش فعالیت داعش در غور. والی غور میگوید روند جلب و جذب این گروه در غور آغاز شده. در عملیات هوایی نیروهای خارجی در هلمند به پلیس افغان تلفات وارد شده است. با وزارت داخله افغانستان در این مورد صحبت کرده ایم. ترکیه میگوید شاید حمایت قطر از تروریسم نیست. اینها و بیشتر از اینها تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. اما اکنون تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با جعفر احمدی.
وزارت داخله افغانستان کشته شدن سربازان افغان در هلمند را تایید کرد. 7 تن به اتهام یاری رساندن به مهاجمان دخیل در حملات تروریستی در تهران دستگیر شدند و مقام‌های آمریکایی و روسی در حال مذاکرات روی ایجاد یک ساحه مسئول در سوریه هستند. سلام، خوش آمدید. وزارت داخله افغانستان تایید کرد که دیشب 2 مأمور پلیس این کشور به گونه غیر عمدی از سوی نیروهای هوایی بین المللی در هلمند کشته شدند. نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت، امروز در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
حوالی ساعت 10:15 شب در مربوطات پلیسوالی نادلی نیروهای ما در اوج عملیات داشت و اوج ما حمایت هوایی را داشتیم. به اساس مو خطایی که صورت گرفته، یک پوسته ما که در نزدیک عملیات بود هدف نیروهای هوایی قرار می گیره. 2 پلیس شهید است و 4 پلیس هم مجروح.
قماندانی اردوی امریکا در کابل کشته شدن 3 افسر پلیس سرحدی افغانستان را در این رویداد تایید کرده است. بیشتر تا دقایق دیگر. قماندان امنیه ولایت کندوز از کشته شدن چندین شورشی تاجیکستانی، ازبکستانی، پاکستانی و چچنی در این ولایت خبر می‌دهد. عبدالحمید حمیدی در صحبت با رادیو آزادی گفت که این شورشیان در جریان عملیات در ولسوالی امام صاحب شام دیروز کشته شدند.
تعداد 9 نفر از اتباع وزیرستانی شام دیروز در اثر ضربات توپچی کشته شده رو به هلاکت رسیدن و افراد مربوط به جندلای ازبکستان است، مردم های از چچنی و تاجیکستان.
در این مورد هم تا دقایق دیگر به شما بیشتر خواهیم گفت. امروز در افغانستان به خاطر رویدادهای مرگبار پی هم در این کشور که دست کم 200 کشته بر جا گذاشت، ماتم ملی است. ریاست جمهوری افغانستان ناوقت دیروز با پخش یک خبرنامه گفت که بیرق‌های افغانستان به خاطر ادای احترام به قربانیان حملات اخیر نیمه برافراشته خواهد بود. چند روز پیش از اعلام ماتم ملی از سوی حکومت افغانستان، کابل، خوست و هرات شاهد حملات مرگبار بودند. این هم از منطقه و جهان. مقام‌های ایرانی دست کم 7 مظنون را به اتهام یاری رساندن به مهاجمان دخیل در حملات تروریستی روز چهارشنبه در تهران دستگیر کردند. خبرگزاری ایرنا به نقل از احمد فاضلیان، رئیس عمومی اداره عدلیه ایالت البرز، گزارش داده که گمان می‌رود این 7 تن از مهاجمان حمایت کرده باشند. گزارش شده که آنان در شهر فردیس ایالت البرز دستگیر شدند. گروه دولت اسلامی مسئولیت حملات بر پارلمان ایران و آرامگاه آیت الله خمینی را به عهده گرفته. در این حمله ها 17 تن کشته و بیش از 50 نفر دیگر زخمی شدند. مقام های آمریکایی و روسی در حال مذاکرات روی ایجاد یک زون مسئول در سوریه هستند. مایکل رتنی و الکساندر لاورنتوف، نماینده های خاص آمریکا و روسیه برای سوریه و دیگر مقام ها، حداقل 2 بار در این مورد با هم ملاقات کردند. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات ها و مقام هایی که نامه هایشان افشا نشده گزارش داده که این مقام ها دوباره ملاقات خواهند کرد. بر اساس گزارش نشریه وال استریت جورنال، آخرین ملاقات در اردن با اشتراک مقام های این کشور صورت گرفته است. و رئیس جمهور ترکیه اتهامهایی را رد کرد که گویا قطر از تروریسم حمایت می کند. رجب طیب اردوغان همچنان خواهان پایان تحریم اقتصادی این کشور کوچک خلیج فارس از سوی همسایگان عرب او شده است.
تیلرسن özellikle süreci
تیلرسن وزیر خارجه امریکا در یک بیانیه خواهان کاهش تحریم ها شد. من میگویم که این کاملا رفع شود. این در میان برادران به وقوع پیوسته نمیتواند. عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عربی، مصر و چند کشور دیگر روابطشان با قطر را قطع کردند. آنان ادعا می کنند که دوحه با تروریستان ارتباط دارد و گروه های تندرو را تمویل می کند. پایان خبرها.
پنج و شش دقیقه عصر به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی استید، این هم داشته های این برنامه. والی ولایت غور از گسترش فعالیت داعش در این ولایت ابراز نگرانی جدی کرده میگوید
نیاز به عملیات گسترده و تقویت نیروی طرف قطر و پشتیبانی هوایی دارد.
در عملیات هوایی نیروهای خارجی در نادلی المند به پلیس افغان تلفات وارد شده، با وزارت داخله در این مورد صحبت کرده ایم. قماندان امنی کندوز میگوید در عملیات بازپسگیری ساعات ولسوالی امام صاحب به جنگجویان مسلح خارجی تلفات سنگین وارد شد.
افراد مربوط به حلقات تروریستی منطقوی در کنار مخالفین مسلح عملا با دولت میجنگد که اجسادشان هم در ساحه نبرد ماند و تعداد زیان کشته و زخمی.
اگر کم خواب استید یا شبانه خوابتان نمیبرد، عینک های هوشمند استفاده کنید. اینکه چیگونه در جریان برنامه میشنوید و در ادامه برنامه های هفتوار هوای تازه و حقیقت چیست نشر میشود. در برنامه امروزی هوای تازه در مورد استفاده جوانان از تکنولوژی براتان میگیم.
اینا به جای از این که به درس توجه داشته باشند و موبایل مصروف می باشند.
ما در قرن 21 زندگی میکنیم و این تکنولوژی باعث شده که ما قدر پیشرفت بکنیم.
برای شنیدن این همه با رادیو آزادی باشید. سلام و عصرتان بخیر. فرشتان نگاه هستم و همکارم نور نعیمی در بخش تکنیک دی برنامه مرم رای میکنه. امان طوره که دقایق پیش هم گفتیم، ولی غور میگوید یک سال پیش از تحرکات داعش در این ولایت به مقامات امنیتی اطلاع داده بودند اما اقدام صورت نگرفته. غلام ناصر خازی بر رادیو آزادی گفت اکنون داعش یک نگرانی جدی به ولایت غور است. از سوی هم وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات نظامی در غور آغاز می شود. نورالله شایان گزارش دارد.
در پی نشر یک نوار ویدیویی گروه داعش در غور، والی این ولایت میگوید روند جلب و جذب، آموزش و پایگاه‌سازی این گروه در غور آغاز شده است. غلام ناصر خازی روز شنبه به رادیو آزادی گفت این گروه بودجه کافی در اختیار دارد و احتمالاً شمار داعشیان در این ولایت بیشتر شود. آقای خازی میگوید 1.5 سال پیش از حضور داعش به مقامات مرکزی اطلاع داده بودند اما تا هنوز به گفته وی هیچ اقدامی صورت نگرفته است.
از روزهای اول ما این مسائل را به نهادهای و مقامات امنیتی کشور شریک ساختیم و واقعا جای نگرانی هست. نیاز به عملیات گسترده و تقویت نیروی طرف مرکز با پشتیبانی هوایی داره که ما امیدواریم در نظرداشت حساسیت مسئله مقامات مرکزی در این راستا یک توجه جدی بکنند.
و میگوید اکثر این داعشیان در ننگرهار آموزش دیدند. آقای قاضی گفت داعشیان به فامیل ها و زنان پول میدن تا فرزندانشان را برای پیوستن با این گروه بفرستند. گروه داعش به تازگی یک نوار تصویری را که سوی قماندان امنی غور نیز تایید شده نشر کرده که نشان میدهد این گروه در حال آموزش کودکان و نوجوانانند که تازه به این گروه پیوستند و با داعش بیعت میکنند. آموزش دهندگان این کودکان و نوجوانان به زبان عربی سخن میگویند و اعلام میکنند که از دستورهای ابوبکر بغدادی رهبر داعش پیروی میکنند. در کنار آن در ولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار نیز از 3 روز به این سو درگیری میان داعشیان و مردم محل جریان دارد. عطاالله خوگیانی سخنگوی ولایت ننگرهار میگوید که تجهیزات کافی در اختیار مردم گذاشته و داعشیان در محاصره قرار گرفتند. وزارت دفاع افغانستان نیز میگوید قوای کافی در ننگرهار دارند و در کنار آن از مردم با قوت کمک و حمایت میکنند. دولت وزیری سخنگوی وزارت با اشاره به حضور داعش در غور گفت مجال ایجاد مرکز در غور به داعش داده نخواهد شد.
وزارت دفاع افغانستان در جریان هستند، خبر دارند، به اونجا ما عملیات هم پلان میکنیم. هر جایی که نصر خدا بالا میکنند اونجا سرکوب میشن، مثل که در هلمند سرکوب شد، در فرا سرکوب شد، با میشکل در غور هم نابود میشن.
برخی از کارشناسان نظامی میگویند عملیات هایی که بر ضد داعش در افغانستان صورت گرفتن نتیجه دوامدار در پی نداشته است. صدیق سایل یکی از این کارشناسان گفت باید قوت های افغان بیشتر تجهیز شوند و از متحدین بین المللی خود نیز در این زمینه طلب کمک کنند.
از نگرانی ولی غور در مورد گسترش فعالیت گروه داعش در این ولایت شنیدید. برخی از کارشناسان نظامی افغان به این باور هستند که داعش تلاش دارد تا فعالیت‌هایش را در افغانستان دوباره گسترش دهد. همکارم نورالله شایان در این مورد با جنرال زلمه وردک تحلیلگر نظامی افغان مصاحبه کرده و در نخست از او پرسیده که با توجه به فعالیت اخیر داعش در غور و ننگرهار آینده ای گروه در افغانستان چیگونه است؟
بلکل ببینیم وسط و درست هم مربوط به تغییر سیاست قدرت هایی که افغانستان میدان جنگ قرار دادن مربوط به زمان هستن. من قرار معلوماتی که ما خبر داریم که داعشی ها کوشش میکنن که توره بوره و مرکز خطرناک اونها تصرف کنن و در اونجا مرکز های خود اصطلاح بسازن. و همچنان در سمت شمال قبلا هم در بدخشان خصوصا در جوزجان و فاریاب نمونه های داعش در تهمن وجود داشته. به من نسبت به تغییر سیاست قدرت ها گسترش داعش هم روز به روز وحدت پیدا کرده میرن.
شما از سیاست های بزرگ بیرونی صحبت کردین، اگر در سیاست داخلی یعنی در داخل حکومت بپیچیم، آیا فکر نمیکنین قوای مسلح افغانستان توانایی جلوگیری فعالیت ها و تحرکات دشمن در نقاط مختلف افغانستان داشته باشند؟
ببینید در افغانستان درگیر جنگ مشخص منظم نیستن. قوات امنیتی افغانستان درگیر جنگ جنگ ناموضوع و گنگ و مبهم هستن و از جانب دیگر شاخه های حکومت هم وابسته به سیاست های بیرونی هستند.
بله جنرال صاحب محترم، در گذشته هم عملیات های بزرگ بر ضد داعش صورت گرفته، از جمله مادر بم ها هم بالای داعشی ها پرتاب شده. پس چرا داعشی ها با وجود که عملیات های گسترده هم صورت گرفته دوباره در حال نفوذ کردن و شکل گرفتن هستند؟ ضعف در کجاست؟
ضعف اصلا در نبودن اقتصاد افغانستان، ضعف در نبودن پاشیدن ملت و حکومت افغانستان است. اگر اقتصاد افغانستان می داشت و به اصطلاح ما وحدت واقعی ملی در ملت و حکومت می داشتیم، مسائل با پیشرفت کرده نمی تانستن.
به عنوان پرسش آخر، فعلا کینا در حال شکل گیری دوباره در افغانستان هستند، چه باید مشخصا صورت بگیره؟
پیشنهاد ما این است که ملت ما باید بیدار بشن تا ملت جلوگیری نگیرن. حکومت هیچ چیز کرده نمیتونه. چرا حکومت بر پایه حمایه ملت یا حکومت شده میتونه؟ الان حکومت کوشش کنن که ملت به اطلاعات به پشتیبانی خود داشته باشه.
جنرال زلمی وردک تحلیلگر امور نظامی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. برخی از شهروندان کابل نیز در صحبت با رادیو آزادی در مورد فعالیت گروه های حراس افغان در افغانستان ابراز نگرانی کردن و از حکومت هم درخواست های نمودن که در جریان برنامه خواهید شنید. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
مقام های امنیتی کندوز از تصرف دوباره ساحات از دست رفته در ولسوالی امام صاحب این ولایت خبر می دهند. به گفته این مقام ها پس از یک هفته درگیری نیروهای امنیتی توانستند تا مخالفین مسلح حکومت را عقب بزنند و ساحات از دست رفته را در این ولسوالی دوباره تصرف کنند. قماندان امنی کندوز می گوید به خاطر تامین امنیت بهتر هنوز هم عملیات تصفیوی در این ولسوالی جریان دارد. طالبان مسلح در این مورد تا کنون تبصره نکردند. اجمل آریان از کندوز گزارش فرستاده.
مقام های امنیتی کندوز از تصرف دوباره ساحات از دست رفته در ولسوالی امام صاحب کندوز خبر می دهند. جنرال عبدالحمید حمیدی قماندان امنیتی کندوز در صحبت با رادیو آزادی گفت که نیروهای مشترک افغان پس از یک هفته جنگ شدید توانستند ساحات از دست رفته را در ولسوالی امام صاحب این ولایت دوباره از وجود مخالفان مسلح حکومت پاکسازی کنند. بر اساس گفته های آقای حمیدی که در ولسوالی امام صاحب کندوز در کنار مخالفان مسلح داخلی تعداد زیادی از جنگجویان ازبکستانی، تاجیکستانی، پاکستانی، عرب و چچن در برابر نیروهای دولتی می جنگند که اجساد شماری از این جنگجویان خارجی در میدان جنگ نیز باقی مانده است.
عملیات طالبان بر علاوه مخالفینی که در خود امام صاحب است از ولسوالی های همجوار، ادبای خارجی سچنان شده تعداد 9 نفر از ادبای وزیرستانی شام دیروز در اثر ضربات توپچی کشته شده رو به هلاکت رسیدن و افراد مربوط به جندلای ازبکستان است، مردمای از چچنی و تاجیکستان. این افراد مربوط به حلقات تروریستی منطقوی در کنار مخالفین مسلح عملا با دولت می جنگه که اجسادشان هم در سایه نبرد ماند و تعداد زیاد کشته و زخمی شده.
قماندان امنی کندوز میگوید که به خاطر تامین امنیت بهتر هنوز هم عملیات تصفیه در این ولسوالی جریان دارد و تلفات جبران ناپذیر را به مخالفان مسلح حکومت وارد کرده اند. با این حال باشندگان ساحات بخملکوچه، عاقبای، نوابات و روزه این ولسوالی که دوباره به خانه هایشان برگشتند شکایت دارند که در اثر جنگ خانه هایشان ویران و آتش گرفته است. آنان میگن که مردم ملکی خسارات هنگفت مالی را متحمل شدند و از حکومت خواهان خسارات مالیشان هستند. سلطان همکار یک تن از متنفذان ولسوالی امام صاحب کندوز میگوید
اینجا جناب ولسوال صاحبم است، جناب قماندان صاحبم است، مصفیدان در اینجا هستم. جنگل یگانه مرکز طالب است. اونجا تربیه میشه، از اونجا استخدام میشه، انتحاریش هم از اونجا میاد، انتجاریش هم از اونجا میاد، اونجا تربیه میشن. ما نمیتونیم هر چی که داد و فریاد به هر کسی که کرد با کلام با خرد کس با گفت گپ ما گوش نگرفت.
این ولسوالی با کشور تاجیکستان سرحد مشترک دارد و ساحات سرحدی این ولسوالی کنار دریای امو کاملا از جنگلات طبیعی پوشانده شده می باشد، اما مردم محل می گویند که این جنگلات بلانه های امن مخالفان مسلح داخلی و به ویژه جنگجویان خارجی مبدل شده است، اما مخالفان مسلح حکومت تا اکنون در این خصوص تبصره نکرده اند.
شنیدید که مقام های امنیتی کندوز از تصرف دوباره ساحات از دست رفته در ولسوالی امام صاحب این ولایت خبر دادند. در برخی از گزارش ها به نقل از مقام های محلی گفته شده که نیروهای افغان ولسوالی امام صاحب کندوز به کلی از وجود مخالفین مسلح پاکسازی کردند و به کلی این ولسوالی را دوباره به تصرف خود درآوردند. از عبدالحمید امیدی قماندان امنی کندوز پرسیدیم که با این گزارش ها چقدر موافق است. او گفت
این وجه موافق نیستیم به خاطر ولسوالی سقوط نکرده. ولسوالی سقوط کرده باشه ما پس موافق و دوباره تصرف شده باشه. ولسوالی هم در جوش بود، پسته های امنیتی اطراف ولسوالی هم همه پابرجا بوده. منطقه یک خلای امنیتی به خلای شبنگام دشمن استفاده کرده در یک کیلومتری ولسوالی در استقامت شمال شرق ولسوالی یک ساحر یا به تصرف خود در آورده بودن و به هدف ازی که ولسوالی در سقوط بودن که خوشبختانه موفق به این کار نشدن.
عبدالحمید امیدی قماندان امنی ولایت کندوز بود. تا لحظات دیگر در مورد عملیات نیروهای خارجی و کشته شدن پلیس افغان در نادلی المند براتون میگیم.
رادیو آزادی از 7 تا 7 هفت روز هفته.
و وزارت امور داخلی افغانستان تایید کرد که شب گذشته دو مامور پلیسی کشور به گونه غیر عمدی از سوی نیروهای هوایی بین المللی در المند کشته شدند. نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت، امروز در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت. ژکفر احمدی با آقای دانش در این مورد گفتگو کرده و خواهان جزئیات بیشتر شده.
متاسفانه حوالی ساعت 10:15 شب، شب لیلی بر 18/19 در مربوطات ولسوالی نادلی نیروهای ما در اوجا عملیات داشت و اوجا ما حمایت هوایی را داشتیم. به اساس مو خطایی که صورت گرفته، یک پوسته ما که در نزدیک عملیات بود هدف نیروهای هوایی قرار میگیره، دو پلیس شهید است و 4 پلیس هم مجروح است. باز هم ما یک تیم تحقیقاتی که شامل نیروهای بین المللی و پلیس و سایر نهادها میشه در المند وظیفه گرفتیم که موضوع را چگونگیش همه جانبه بررسی بکنیم.
اما خبرگزاری دی پی آلمان به نقل از مقام ها گفته که در این رویداد دست کم 10 سرباز افغان کشته شدند. جناب دانش،
این درست نیست. ما دو پوسته 22 نفر منصوبین ما مستقر بود، 2 نفر شهید است و 4 نفر شام مجروز که مجروعین هم وضعیتشان خوب است، متبقی به هیچ اساسیت نرسیده.
خبرگزاری رویترز به نقل از فرماندهی اردوی امریکا گزارش داده که در این حادثه 3 افسر پلیس سرحدی افغانستان کشته شده، چیزی که با ارقامی که شما میتین متفاوت است.
خوش شاید اگر این پسان شده باشه که از مجروحین کدامش به شهادت رسیده باشه درست است، اما در کل مو درسته اید ما داشتیم در سامه تی روز تی روز که تاب روز مراقب بود. اگر تازه ای کار شده باشه شاید هم امکانه.
نجیب دانش سرپرست دفتر سخنگوی وزارت داخلی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رئیس جمهور ترکیه یک بار دیگر حمایت جدی خود را از قطر اعلان کرد و خواهان پایان انزوای اقتصادی و سیاسی این کشور شد. رجب طیب اردوغان در حال از قطر ابراز حمایت می کند که روز گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت دوحه تمویل کننده تروریسم است. چندین کشور عرب از جمله عربستان سعودی و امارات متحده عرب روابط سیاسی و اقتصادیشان را با قطر قطع کردند. امید مرزبان و جزئیات بیشتر.
لحن رجب طیب اردوغان در برابر قطر خیلی دوستانه بود و مردم قطر را به تکرار برادر خواند. اردوغان دیشب در سخنرانی گفت ترکیه در کنار برادران قطری خود ایستاده است.
کسانی هستند که از ایستادن ما در کنار برادران قطری ما و از اینکه برای آنها غذا و ادویه فراهم می‌سازیم ناراحتند. ببخشید. ولی ما این کار را ادامه می‌دهیم و هر حمایتی که قطر نیاز دارد فراهم خواهیم کرد.
عربستان سعودی، امارات متحده عرب، بحرین، مصر و چند کشور دیگر روابط سیاسیشان را با قطر قطع کردند و حتی صادرات آب و مواد خوراکی به قطر را نیز متوقف ساختند. این وضعیت قطر را در یک محاصره اقتصادی و سیاسی قرار داده، محاصره‌ای که دیروز وزیر خارجه قطر آن را غیر عادلانه خواند. همزمان با این دیروز رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ گفت که قطر تروریسم را تمویل میکند. اما رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا خواهان کاهش این تحریم ها بالای قطر شد. در واکنش به این سخنان تیلرسون، رجب طیب اردوغان گفت که تحریم ها کاهش نه بلکه باید پایان یابند.
تیلرسون وزیر خارجه آمریکا درباره آرام‌تر ساختن وضعیت سخن گفت و اینکه تحریم‌ها کاهش یابند. من می‌گویم تحریم‌ها کاملاً باید برداشته شوند. میان برادران چنین چیزی نباید به وجود آید.
کشورهای چون عربستان سعودی، بحرین، امارات متحده عرب، مصر و یمن قطر را به حمایت از تروریستان متهم می‌کنند، مخصوصا حمایت از جنگجویان شیعه در یمن، حزب اخوان المسلمین در مصر، گروه‌های تندروی دیگر در منطقه و حتی میزبانی از شمار رهبران گروه‌های جنگجو از جمله طالبان افغانستان. همچنان در این اواخر دیده شده که قطر سیاست را اختیار کرده که بیشتر به ایران متمایل است تا به عربستان سعودی و دیگر کشورهای عرب که رقیبان ایران در منطقه دانسته می شوند. اما حکومت قطر این ادعاها را رد کرده می گوید گروه های تروریستی را تمویل نمی کند. وزیر خارجه قطر دیروز وضعیت تحمیل شده بر کشورش را یک محاصره غیر منصفانه دانست. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه نیز گفت تا به امروز شاهد تمویل گروه های تروریستی توسط قطر نبوده.
رادیو آزادی را روی موج متوسط 12.96 FM 108.5 میشنوید. برنامه های رادیو آزادی از هفت صبح تا هفت شام و از هفت شام تا هفت صبح روی امین امواج رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کرده می توانید. آیا می توان با عینک به خواب رفت؟ شرکت تکنولوژی سیهی سنا می گوید نه تنها کودکان بلکه همگان می خواهند خواب آرام داشته باشند و عینک های هوشمند را ساخته که می توان با استفاده از آن به خواب رفت. آرش مویون جزئیات دارد.
در گذشته از عینک صرف برای بهتر دیدن و یا حفاظت چشمان در برابر روشنایی آفتاب استفاده می شد. ولی اینک با گذشت هر روز، عینک های خاص برای اهداف و مقاصد خاص ساخته می شود. امروز با عینک های هوشمند گوگل می توان تقریبا همه ی کارهایی را انجام داد که با کامپیوتر انجام داده می شود. با عینک های خاص می توان همه ی محیط اطراف را در 360 درجه مشاهده کرد. ولی آیا می توان با عینک به خواب رفت؟ شرکت تکنولوژی سیهی سنا می گوید عینک های هوشمند را ساخته است که با استفاده از آن می توان به خواب رفت. ریچارد هنری رئیس و بنیانگذار شرکت تکنولوژی سیهی سنا می گوید این عینک ها که در ربع دوم سال 2018 میلادی برای استفاده همگان ارائه می شود حدود 400 دلار آمریکایی قیمت خواهد داشت و استفاده کننده از آن در جریان 10 دقیقه به خواب عمیق فرو خواهد رفت. ریچارد هنری کار بالای این تکنولوژی را به مثابه بخشی از راه حل برای درد مزمن و بیخوابی های مرتبط با آن خودش آغاز کرد. وی در سال 1992 میلادی بعد از یک حادثه ترافیکی با موتر در یمن دچار صدمه مزمن اعصاب شد و از بیخوابی ناشی از درد آن رنج می برد. شرکت تکنولوژی سیهی سنا می گوید نه تنها کودکان بلکه همگان می خواهند خواب آرام داشته باشند. بر اساس ارقام ارائه شده توسط این شرکت یک از هر سه تن در ایالات متحده آمریکا خواب ناآرام دارند. ریچارد هنری رئیس و بنیانگذار شرکت تکنولوژی سیهی سنا می گوید شیوه کار عینک های هوشمند خواب‌آور طور است که با استفاده از تحریکات سمعی بصری بخش خاصی از مغز انسان را به فعالیت وامی دارد و انسان به خواب می رود. شیوه کار این عینک به روشنایی چراغ ها ریتم و شیوه موسیقی نایت کلاب ها شباهت دارد که بخش دیگر مغز انسان یعنی بخش هیجان را تحریک می کند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از هفت تا هفت در هفت روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. 5:28 دقیقه عصر با وقت کابل است. اما طوری که دقایق پیش هم براتون گفتیم برخی از شهروندان کابل در صحبت با رادیو آزادی در مورد فعالیت گروه های هراس افغان در افغانستان ابراز نگرانی کردند که با هم یک جا میشنویم.
سالم احمد ترکمن هستم سوالی انخه ولایت پاریا نه فعالیت داعش بسیار نقصان زیاد میکنن تمام جایی که گرفته هر طرفه که متو کی جنگ قدر است از یکی یکی ر کشته است مورچه وارم خلک که چی زده ملخ وارم هر جایی که متو یعنی پنجال چیز کدن هم مردم مسلمان هم تو کشته میرن به نام مسلمان خودش مسلمان نیست از نام مسلمان هم دیگه مردم کشته میرن.
محمد طارق محمدی خوشندگان ولایت غزنی و گروه های هراس افغان بخصوص داعش، طالبان و گروه های حقانی و دیگر گروه های فعلا که فعالیت های خیش را به یک نوی در افغانستان آغاز نموده ما تقاضای ما از دولت این است که در زمینت اقدامات جدی را روی دست بگیرد که این همه فعالیت ها چون ذهنی مردم را نگران ساخته و همه مردم دارند به یک نوی از کشور پا به فرار می‌نهند و دولت باید کوشش نماید تا با یک انسجام و پرشگی در بین خود تا صلح و ثبات دائمی در افغانستان تامین شود.
اسمم یوسف است. بسیار زیاد نگران هستم به خاطر که همین حال که مادرها میریم انمی نگران شده نیماست به خاطر که میترسیم چیزی نشه. دمیرا که میریم واقعا میترسیم که تاری نشه کس نگیریم. گروه داعش یک گروهی است که سر زن، سر مرد، سر اطفال، سر هیچ کس رحم نداره به خاطر که انمی وحشت آور است، بسیار زیاد خطرناک است.
نظریات برخی از باشنده های افغانستان در مورد گسترش فعالیت گروه های هراس افغان در افغانستان بود که با رادیو آزادی شنیدید. تا دقایق بعد دو برنامه افتوار رادیو آزادی هوای تازه و حقیقت چیست به نشر می رسد. 5:30 عصر به وقت کابل شده، ژکفر احمدی فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می کند.
وزارت داخله افغانستان تایید کرد که دیشب دو مامور پلیس این کشور به گونه غیر عمدی از سوی نیروهای هوایی بین المللی در هلمند کشته شدند. قماندان امنیه ولایت کندوز از به قتل رسیدن چندین شورشی تاجیکستانی، ازبکستانی، پاکستانی و چچینی در این ولایت خبر داد. امروز در افغانستان به خاطر رویدادهای مرگبار پیهم در این کشور که دستکم 200 کشته بر جا گذاشت ماتم ملی است. مقام‌های ایرانی دستکم 7 مظنون را به اتهام یاری رساندن به مهاجمان دخیل در حمله‌های تروریستی روز چهارشنبه در تهران دستگیر کردند. مقام‌های آمریکا و روسیه در حال مذاکرات روی ایجاد یک زون مسئون در سوریه هستند. و رئیس جمهور ترکیه اتهامهایی را رد کرد که گویا قطر از تروریسم حمایت می کند.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از ژکفر احمدی شنیدید. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز در وبسایت رادیو آزادی نیز موجودند. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. آل هم برخی از رویدادهای ورزشی را میشنوید که همکارم مرضی احمدزی دنبال کرده.
تیم ملی کرکت افغانستان در بازی 50 اوره یا یک روزه تیم میزبان ویستندیز را شکست داد. بیتنگ را بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان آغاز کرده و در 50 اور برای حریف خود 212 رنز هدف تعیین کرد. اما تیم ویستندیز در 149 رنز تمام بازیکنان خود را از دست داد. در بازی امروز راشد خان 7 بازیکن ویستندیز را از میدان خارج کرد. فردا شب تیم ملی کرکت افغانستان بازی یک روزه دیگر را با تیم کرکت ویستندیز دارد. تیم ملی فوتبال افغانستان به هدف شرکت در یک مسابقه مقدماتی امروز رهسپار کمبودیا گردید. طاهر رؤوفی دایرکتر تکنیکی فدراسیون فوتبال به رادیو آزادی گفت که تیم ملی فوتبال به روز سه‌شنبه با تیم کمبودیا بازی مقدماتی دارد. روز سه‌شنبه گذشته هم تیم ملی فوتبال افغانستان در یک بازی دوستانه مالدیف را 2-1 شکست داد. و در تازه ترین رده‌بندی تیم‌های ملی فوتبال ساحلی جهان، تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان در مکان 52 جهان و در رده 10 آسیا قرار گرفت. روح الله رزگار رئیس فدراسیون فوتبال ساحلی امروز به رادیو زودی گفت که بر رده‌بندی تیم‌های ملی فوتبال ساحلی بیش از 140 کشور خود را کاندید کرده بودند که در میان آن افغانستان مقام 52 را از آن خود ساخت. پایان اخبار ورزشی.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. حال هم از پیام‌های شما.
از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
محمد عادل ایماق از بغلان پیام فرستاده و نوشته که معترضان کابل باید به مردم ملکی مشکل ایجاد نکنند. محمد قاسم زواک از هلمند پیام فرستاده و نوشته از حکومت افغانستان می خواهم تا با داعش مبارزه جدی کند. عبدالواحد مدقق از لوگر پیام فرستاده و نوشته در نشستی که نماینده های پاکستان حضور داشته باشند برای افغانستان نتایج مثبت در پی نخواهد داشت. تشکر از اینکه پیام میفرستید و تشکر که با رادیو آزادی هستید. فرشتن نگاه هستم و اکنون نوبت رسیده به نشر برنامه‌های هفته‌وار ما. نخست حقیقت چیست و بعد از آن هوای تازه. با رادیو آزادی باشید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
در روزهای اخیر کابل گواهی حوادث مرگبار بود که با واکنش و نگرانی های تند شهروندان روبرو شد. حتی در پیان اعتراضات گسترده بر ضد عاملان این حملات و کسانی که در جلوگیری آن کوتاه آمده صورت گرفت، به دنبال آن خیمه های تحسن در شهر کابل برافراشته شد و معترضان تا کنون به اعتراضهایشان ادامه دادند. اینکه تدابیر پلیس کابل پیش از وقوع رویدادهای تروریستی چگونه بوده است و مشکل اساسی در کجاست و چرا چگونه و از کدام راه ها موترهای مملو از مواد انفجاری وارد شهر کابل می شوند، در این برنامه حقیقت چیست با آن پرداختیم. در این برنامه حسن شاه فروغ قمندان امنی شهر کابل را با خود داریم.
تشکر از اینکه برای ما فرصت دادین. در چند روز اخیر در شهر کابل حملات مرگبار و خونین صورت گرفت. فعلا بررسی های شما چی را نشان می دهد؟ تهدیدات امنیتی در کابل در کدام سطح قرار دارد؟
با وجودی که امروز رقمی که شما گفتین یکی دو حادثه بسیار بد و ناگوار اتفاق افتاد، بدبختانه که خوب اتفاق افتاد چون ما با دشمن مواجه هستیم، دشمن مثال خطرناک. یک بخش از اتفاقاتی که بعد از حادثه اول افتاد ناشی از این بود که ما هشدارهای خود دادن، تهدیدات بسیار بلند بود، خبر کردیم و تدابیر هم گرفته شد. یکی چطور واقعه دوم رخ داده هنوز زیر بررسی است. هیئت تعیین شده در سطح بسیار بالا قضا را بررسی میکنن، انشاءالله که علل عوامل شد و انگیزه های از اینکه چطور صورت گرفته این بعدن روشن خواهد شد.
شما گفتین که تهدیدات وجود داشت و شما معلومات در اختیار داشتین. در صورتی که معلومات هم در اختیار داشتین، پس چطور برای جلوگیریش اقدام نکردین؟
تهدیدات وجود داشت. ما به اطلاع مردم هم رسانیدیم، تدابیر هم بسیار جدی اتخاذ کردیم. مثلا وظیفه پلیس تامین امنیت بود از خود خانه ازدیار سیب کدونج امنیت کردیم، امنیت را را گرفتیم، امنیت جنازه را گرفتیم، تا بسر عدیره امنیت را گرفتیم. قبل از اینکه اونجا جنازه را ببرن ساحه را تطهیر کردیم، پاک کردیم، تسلیم کردیم و بعد از او خودی از یا مسئولیت و ساحه را گرفتن و ارگان های دیگهی که مسئول تامین امنیت و ساحه بودن گفتم. علت در این است که اصلا چون اونجا تراکم مردم بسیار زیاد، ازدحام بسیار زیاد، کسایی که بسر از وار رش آوردن و یک ما شما یک فرهنگ بسیار بد دیگه داریم که اکثر کسای ما به متلاشی و به قانون تن در نمیتن. توجه هستین که میان با سرزوری میان داخل میشن با موتر و با وسایط یک پا، یک توریست ها چطور داخل شدن در اونجا، این هم ایجاب تحقیق و بررسی را میکنن، زیر بررسی هست. یک تای از یاد زنده دستگیر شده محل واقعه و فعلا زیر تحقیق و بررسی قرار داره، هم ایجاب تحقیق بیشتر میکنه.
شما هم گفتین که یک نفرشون بازداشت شده، تحقیقاتی که از اونها کردین اینا چگونه تونستن به اوج خود برسانن؟
خب شما بهتر میدونید که تحقیق چنین قضایای وظیفه پلیس نیست. وقتی که پلیس میگیره ایره به ارگانهای مسئول میسپاره و او تحقیقات سری است و تحقیقات تا زمانی که به نتایج کلی نرسن از طرف ارگانهای مربوطه او چی نمیشه، افشا نمیشه، به خاطر که مستر رشته را گم نکرده باشن. تحقیقات به دست ما نیست ولی تحقیقات جریان داره.
قمندان صاحب، در مورد حمله که در وزیر اکبر خان صورت گرفت در چرای زنبق، در این قسمت میخوایم مشخصا پرسان میکنم که در قسمت جلوگیری شاید اطلاعات اولی چرا اقدام صورت نگرفته؟
دشمن در اینجا واقعا یک تکتیک بسیار خاص را به کار برد و اما شما دیدین که برای اولین بار شاید در تاریخ کل دنیا باشه و در خود افغانستان که مثلا موتری که فاضلاب و میکشه از این نوع وسایط استفاده صورت بگیره و هیچ گونه پلیس هیچ گونه اطلاع قبلی که دشمن میخواد چنین تکتیکی را به خرج بده نداشته.
مشخصا اگر به اشاره بکنیم که ضعف در کجا بوده امو حمله صورت گرفت، حمله بسیار مرگبار و خونین، و هم در پایش حمله بر جنازه سلیم زدیار.
ببین اینجا مسئله مسئله سر ضعف نیست، مسئله سر ناتوانی نیست، مسئله سر این است که ما بسیار با دشمن بسیار خطرناک مواجه هستیم. این ما نمیتونیم فقط به یک دو نفر پنج نفر طالب بسیار عادی بگیم که کله از یاسن، نه، اینا بسیار مغزهای توریست هایی هستند که در تمام دنیا چین پلانایی را طرح میکنند و بالاخره بوده با کار میبندند.
اگر دشمن بزرگ است، پس چرا تدابیر و اقدامات حکومت هم به سطح دشمن بزرگ گرفته نمیشه؟
بدون شک تدابیر بسیار بزرگ است. شما خبر دارید که من بر شما گفتم دارم که صحبت های قبل که از 21 واقعی اتحار انفجار تنها پلیس جلوگیری کرد، ولی با آن هم دشمن دشمن است. اینطور باید ما نگوییم که می اولین واقعه بود و یا آخرین واقعه است. ببینید در پیشرفت‌ترین کشورهای دنیا چنین وقایعی رخ می‌دهد. این هم یعنی سطح تهدیدات بسیار بلند است، ولی تدابیر کاملا تدابیر عام و تام وجود داره. مشکل داری است که دشمن خوب تفکیکش بسیار زیاد مشکل است، چون همه در لباس ما و شما، همه در بین ما و شما، اصلا مشکلات اینجا است.
قمندان سایبان، چرا شما گفتین که تهدیدات بسیار بزرگ است؟ آیا تدابیر که شما گرفتین پاسخگوی و تهدیدات است؟
مسلماً پاسخگوی است. مسلماً این طور نیست که ما بگیم پاسخگوی. اگر نمی بود چطور ما میتونستیم از 21 واقعه جلوگیری بکنیم؟
پیشتر شما در اشاره کردین که اطلاعات از قبل نداشتن پلیس در مورد حمله که در وزیر اکبر خان صورت گرفت. آیا ضعف اطلاعاتی سبب از او حمله مرگبار شده؟
خب ما گفتم که ایجاب بررسی را میکنه، ایجاب بررسی بیشتر میکنه ببینید که ضعف در کجا بوده. حیاتی را باید بررسی بکنن که ضعف در کجا بوده، از کجا شروع شده. و درست نیست که حال ما بگیم که این ضعف بالای کسی دیگه پرتیم. درست نیست، اینا بگذارید که تحقیق ثابت کنه که ضعف در کجا بوده.
در قسمت معلومات استخباراتی میخوام پرسان بکنم، معلومات استخباراتی در چنین حالت ها یا پیش از این وضعیت بر شما شریک ساخته میشه؟
معلومات ها میایه و اکثر معلومات ها شکل عام داره، اطلاعاتی که مثلا دشمن میخواد به یک سلسله تخریبات بزنه. اما اینطور اطلاعاتی که اگر دقیق به مثال برای شما میگم، مثلا دیروز بود برای ما اطلاع رسید که واسطه نمبر 663 تونس مواد داره و میخواد که داخل شش انفجار بده. ما هم زمان برش تدابیر گرفتیم. این واسطه را از سر شب که اطلاع آمد، ما تا دم صبح این واسطه را پیدا کردیم. بالاخره پیش که داخل شهر شد دوازده دوازدهم، اما زمانی که واسطه را تطهیر کردیم، گروپ استحکام روان کردیم، دیدیم که اطلاع غلطی بود. بعدها به صدها اطلاع میه که غلط میباشه، اصلا واقعیت نداره، شاید شایعات باشه که از طرف دشمن پخش شده.
بله، یعنی شما میگین که اکثر معلومات های استخباراتی صحت نمیداشته باشه؟
معلومات های استخباراتی صحت نمیداشته. معلومات های استخباراتی خوب اکثر اطلاعاتی که میایه، اکثر اطلاعات دشمن خودش پخش میکنه و در خلا آدم میتونه که قرار بده.
قمندان صاحب، در قسمت بسته شدن جاده ها اخیراً، در چند روز اخیر جاده هایی که بسته شده هم از طرف حکومت و هم در پای تحسن که صورت گرفت، فکر نمی کنین که بسته شدن جاده ها خیلی ضرر زیاد به مردم رسانده و مشکلات زیاد را به بار آورده و برای باز کردن از این چرا اقدام صورت نگرفته؟
اصلا در قانون تظاهرات بعد از کشور ما شما جاها معلوم شده که بعد در کجا باید تجمع بکنن. بدبختانه بگویم شاید من نمی فهم پلل عوامل سیاسی، یک تا دوستها عمیق قوانین در نظر نمی گیرند و می برایند به نام تظاهرات و راه را بند میکنند، جاده ها را بند میکنند، بدون از این که بسنجن که خوب این به ضرر مردم است، این ترافیک اخلال میکنه، زندگی مردم اخلال میکنه. این حال پلیس در یک حالت ناگزیری قرار میگیره. ناگزیری به چی معنا؟ به این معنا که از یک طرف تظاهرات حق مردم است، از طرف دیگه از این تظاهرات و خلاف قانون استفاده میشه.
آیا هدایت داده شده تا این خیمه ها و مشکلاتی که ایجاد شده به زودی رفع شه؟
بر شما عرض کردم که ما در حالت بخصوص کشور ما قرار داره، اکثری قضایا ایجاب مصلحت های ملی را میکنن، مصلحت های بالاتر را میکنن. تا جایی که من اطلاع دارم در سطح پارلمان هیئت تعیین شده که با دو طرف صحبت بکنم، تقاضاهای و تظاهرکننده ها را جمع آوری بکنن و برای دولت بگوین که اینی خاص مردم هستن و هم خاص دولت از اینا بیان ببینن که کیپ چی است. در این زمینه کارهای آغاز شده، کارها صورت.
من هم در قسمت دروازه های کابل میخوایم پرسان بکنم، در کنار دروازه های عمومی دروازه های فرعی هم است. تدابیر که شما دارین به دروازه های عمومی و دروازه های فرعی چی هست و چگونه انتحاری ها میتونن که اینجا مواد بیارن به کابل؟
خب دروازه های کابل چهار دروازه ای که قرار است اونجا اسکنرها نصب شده و یکی دو تاش هم تا حال نصب شده والو ایجاب مونتاژ میکنن، مونتاژ از او ایجاب از این میکنه که باید متخصصین خارجی یا چینایی باید باشه کنار مونتاژ بکنن. و در این چند وقتی که حوادث خراب شده این بیچاره ها از ترس رفتن نمیتونن. مشکل دیگه است که نرای است که اینا بسیار مصارف تیل از تقریبا ماهانه 52,000 لیتر تیل مصارف از یا هست و این تیل از این باید یک منبع باید اکمال بکنه، منبع اکمال از یا بازم دوستای خارجی استکا هستن. یعنی مشکلاتی که پای وجود دارم در رابطه با راه های دیگه ما نورای دیگه هم زیر کنترل و چیز پلیس هست بسیار زیاد مشکل است. مشکل بایی است که شما فکر کنید که مثلا یک موتری که بارگیری میکنه 30 تن یا 40 تن بار از پاکستان حرکت میکنه و در اینجا میاد در بین از اون را چی رقم شما تلاشی میکنید در کجا اون را تقلیه میکنید؟ به نظر من راه حل بهتری از این قضایی است که در 4 دروازه عمومی شهر باید مراکز تجارتی یا سرایه های بسیار کلان و بزرگ ساخته شود. این وسایط باربری که میایند و وسایطی که باربری که میان باید بارشان همینه در این سرایه ها تقلیه شود که اونجا مورد تصفیه و تلاشی و گپا قرار بگیره و از اونجا با ذریع وسایط خورتری باید به داخل شهر بیاید.
مشخصا به عنوان پرسش آخر پلانتان برای امنیت بهتر شهر کابل چی است؟
پلان های در جهت تامین امنیت شهر کابل احضارات درجه یک گرفته شده، قطعات همه هشدار داده شده، چک پوینت ها همه تقویه شده، ارگان های کشف زیادتر بیشتر از پیش فعال شدن، مناطق تحت پوشش آمده، هم در سطح امنیت دولتی هم در سطح ما نظر به ما امکاناتی که داریم. خب پلیس ما باز هم خدمت شما میخوایم بگیم که تشکیل دست داشته پلیس به هیچ صورت جوابگوی تأمین امنیت و نیازمندی های ولایت کابل و پایتخت کشور در شرایط موجود نیست. این تشکیل باید حداقل دو چند ساخته شود. بنابراین این تشکیل جوابگوی نیازمندی های شهر نیست.
شنوندای عزیز، شما صحبت های حسن شاه فروغ قمندان امنی شهر کابل را شنیدید که پیش از واقعه مرگبار در چاره زنبق کابل از قبل راپور استخباراتی در اختیارشان قرار داده نشده بود. آقای فروغ همچنان میگوید ضعف اساسی این است که راپورهای استخباراتی اکثرا نادرست در اختیارشان قرار میگیرد. و میافزاید هنوز هم تهدیدات در سطح بلند متوجه کابل است و پلیس آماده دفع هر گونه تهدید است. قضاوت بیشتر را به شما شنوندای عزیز واگذار میشویم تا برنامه دیگر. الله یارو نگهدار شما.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
جوانان عزیز، درود بر شما. امید میکنم که در پناه خداوند متعال باشید. آیا پیشرفت های تکنولوژی امروز باعث عدم تمرکز یا اوشبرکی جوانان و دانش آموزان شده؟ آیا استفاده موبایل در ساعات درسی برای یک محصل ضروری است؟ بسیاری اوقات این سوال به ذهن آدم خطور می کند که آیا در شرایط کنونی بدون استفاده از سایت های اجتماعی و موبایل ممکن است؟ در برنامه این هفته روی همین موضوع بحث می کنیم. اکثریت مردم به این باور هستند که داشتن موبایل در شرایط نابسامان کشور نزد هر فرد لازمی و ضروری می باشد. اما در بعض مواقع اگر از موبایل استفاده درست و مثبت صورت نگیرد، مشکل ساز می شود. به طور مثال، استفاده از موبایل در مکاتب و پوهنتون‌ها در اوقات درسی باعث مزاحمت، اخلال و مخشوش ساختن فکر محصل و متعلم می شود. مورینا، یکی از محصلین، می گوید که در هنگام نوت گرفتن دقیقه به دقیقه برای همسینفی هایم زنگ می آید و با رفت و آمدشان تمام درس را اخلال می کنند.
وقتی که زنگ میاد برشان، وقتی بیرون میرن، می مسئولین مجبور میشه که طرف از لابی بینه و پس که باز که داخل هستن برگشت میکنن داخل سن میان و باز هم مزاحمت میشه. همینجاست که درس اخلال میشه که مسئول نمیتونه که درس به درستی بگیره و همچنان خودشان درس نمیخونه و دیگران هم مزاحمت میکنن که کلانترین زیاد وقت دادن به مسئول است هم به کسی که مزاحمت میکنه به درس موبایل مصروف میباشه و اونا همچنان.
بعضی از محصلین به جای نوت گرفتن مصروف موبایل خود هستند. محمد استاد حقوق و علوم سیاسی در یکی از پوهنتون‌های خصوصی میگوید که یکی از مشکلات اساسی استادان با محصلین این است که شمار آنان فرهنگ استفاده از موبایل را نمی‌دانند.
در مورد مشکلات که ما با محصلین فعلا باش مواجه هستیم این است که اکثرا محصلین گرامی ما همو نظم و دیسپلین صنف رعایت نمی کنن. وقتی که استاد در صرف می آید به خاطر تدریس که از او یک چیز را بیاموزن، ولی متاسفانه یه طور دیده میشه که اونا مصروف موبایل های خود زیاد هستن و به درس توجه نمی کنن. و مشکل حساسی در کجا هستی که بعضی ها خواهان عزیزتن که باید از فضای صنف آزاد باشد، دموکراسی رعایت شود، ولی از دموکراسی سوی استفاده صورت میگیره. اینا به جای از این که آمدن به درس توجه داشته باشند، برعکس به موبایل خود مصروف می باشند، فیسبوک های خود آواز می کنند.
از فارغ پوهنتون تعلیم و تربیه می پرسیم که آیا با وجود آمدن موبایل و پیشرفت های تکنولوژی باعث عدم تمرکز فکری بین محصلین شده؟ سمیرا در پاسخ چنین می گوید:
ما در قرن 21 زندگی می کنیم و می تکنولوژی باعث شده که ما قدر پیشرفت بکنیم، ولی هر آن چیز دو جنبه داره، جنبه مثبت جنبه منفی. اگر ما به طرف جنبه منفیش فکر بکنیم و به طرف جنبه منفیش بریم، ما منحرف میشیم از راه. ولی اگر ما به جنبه مثبتش فکر بکنیم، ما را بسیار سطح دانایی و دانش ما را بسیار بالا میبره. بنا جوانان بفهمه باید و تایم خود چه قسم منیج بکنن که در کدام ساعت در چی وقت چه قسم از تکنولوژی استفاده بکنن. یک مسئله دیگه هم است، از تکنولوژی جوانان باید قسم استفاده بکنن در زمان که وقتی که به پنتون میرن، پیش از اینکه استاد مثلا در صنف میان اینا درس خود ببینن. اگرچه بعض از جوانا ما میفهمم در خانه مرور میکنن از موضوعی که فردا اونا درس دارن یا امروز درس دارن، یعنی آگاهی دارن، ولی بعض از جوانای ما هست که اصلا آگاهی ندارن که گذشته چی خوانده بودن و حال چی میخوانن. بنان این خوب است که اونا اگر فرصت پیدا نمیکنن در خانه که چپتر خود باز بکنن و در رابطه با درس خود یک آمادگی بگیرن، زمانی که در صف میرن پیش از اینکه استاد میاد ما فرصت خود استفاده بکنن، اینترنت سرچ بکنن که کدام موضوع هست و چقدر آمادگی میتونن برش بگیرن تا اینکه بتونه یک هماهنگی بین درس خود ایجاد بکنن.
بعضی از جوانان به حد وابسته به تلفن همراه یا موبایل شدند که کمتر نشست و برخاست با نزدیکان، اعضای خانواده و نه توجه به درس دارند. یلدا محصل پوهنزه کامپیوتر ساینس برای همدوره‌های خود چنین توصیه میکند:
خب به نظر ما ای به ضرر خودشون تمام میشه. تمام مسئولین زمانی که داخل سن میه طبعا همون یک ساعت یا دو ساعت که داخل پنتون میه طبعا همگی میفهمن که یعنی درس دارن یا دستان فستن، باید هم که همگی را درک بکنن و مزاحم مسئولین نشن، برشان زنگه چون نزنن و مسئولین هم باید که این نزاکت هم مراد بکنن و در همون یک ساعت یا دو ساعت که در داخل سن فستن باید که متوجه درس باشن و از مصرف تلفن و دیگه موضوعات یا صفحه اجتماعی نباید باشن در وقت درس. این یک چیز بسیار عام است در بین در پنتونا و زمانی که استاد تدریس میکنه زیادتر شاگردا این مصروف موبایل میباشن.
چرا اکثریت دانش آموزان وقتی که در صنف میباشند متوجه درس و لکچر استاد نمیشوند، یعنی تمرکز بالای درس ندارند؟ علت را از ضیاءالحق شمس استاد روانشناسی جویا میشوید.
زدیر استادانم پیزنم، دیر زکون کم پیزنم.
من تعداد زیادی از استادان و محصلان را دیدم که بسیار به طریقه خوب سوال و موضوع را به بهترین شکل بیان میکنند، اما استاد به صورت درست نمیتواند پاسخ بگوید. اینجاست که تمرکز در صنف از بین میرود. یا برعکس، اکثریت استادان دانش عالی یا علم دارند، اما موضوع را خوبتر بیان کرده نمیتوانند و تمرکز ایجاد نمیشود. این همه موارد بیان استاد، تمام عناصر خارجی محیط و ماحول باید قسم عیار شود تا ایجاد تمرکز شود. یک موضوع را میخواهم اشاره کنم که این یک مشکل شخصی نیست. تا که یک فضای آرام نباشد، هیچ کس نمیتواند که تمرکز فکری داشته باشد. اگر این مسئله را بخوایم به شکل مطرح کنیم که امروز چگونه بیاموزیم، این عدم ایجاد تعادل در فکر میکند و باعث پراگندگی ذهنی میشود. ما در پوهنتون‌ها یک جای استاندارد نداریم، بنابراین این همه باعث عدم تمرکز میشود.
تمرکز دل ریکول و نامتمرکز که دو دپاره زمینه دیو چپیرال ده.
شماره از محصلین میگویند زمانی که استاد صنف را به صورت درست کنترل کردن نتواند، محصل هم از فرصت استفاده کرده مصروف موبایل های خود می شوند. بیایید با هم در این رابطه از فرید احمدی، یکی از استادان پوهنزه کمپیوتر ساینس بشنویم.
البته رشته آموزش دنیای امروزی فعلا بیشتر از اینکه استاد بتونه صنف منیج کنه، بیشتر از اینکه استاد بتونه به اصل برسونه، بیشتر آموزش دنیای امروزی به شکل سلف استادی است، یعنی خود آموز. اگر واقعا خود یک محصل خود به کار نپرته، شما او را اگر بین کتابم جابجا کنین با هم می گپ خواهد زدن. این یکی از مشکل عمده است یا طرز فکر است که محصلین دارن، بناهای مختلف برای خود میسازن که درس نیست، این نیست، این نیست، این نیست بناهای، و خود به این دلایل میخواین از اون مشکل بگریزن. اما اگر بخواین واقعا درس بخواین، من فکر کنم هر استادی که اونجا میآید تعیین میشه از صف پنتون، از صف اداره رهبری یک پنتون، شاید استاد باشه که بهتر از محصلین دو کلمه را بفهمه و بتونه محصلین اونجا برسونه یا بتونه محصلین تدریس کنه. به نظر من این بناهای است تا حد داره، بناهای است که محصلین میسازه و میخواین یک رای گریز برای خود بسازن.
وزارت معارف به خاطر جلب توجه شاگردان به دروس بزه از قوانین را وضع کرده. یکی از این قوانین این است که هیچ شاگردی اجازه آوردن موبایل به مکتب را ندارد. پس اگر زمانی برای یک شاگرد در بیرون از منزل اتفاق می‌افتد، شاگرد چگونه به فامیل خود اطلاع بدهد و یا پدر و مادر چگونه از احوال اولاد خود با خبر شود؟ به دریافت پاسخ به این سوال سر زدیم به یکی از مکاتب شهر کابل. در این زمینه پروین، یکی از معلمین، برای ما چنین گفت:
صنف 11 و 12 ما کار میکنن و بیرون بعد از وقت موبایلشان میگیریم، دادن در روز تلاشی میکنه، انضباط است، نوکری وال است، تلفنشان میگیره، باز بعد از ساعت که آخر رخصتی شد پس موبایلشان پرچون تسلیم میکنه. ما با خاطر موبایل اجازه نمیتیم که فکرشون سن موبایل میشه و درس خوبیت نمیگیره، موبایل از دان دروازه ما جمع میکنیم. هیچ شاگرد در داخل صنف اجازه نداره که با موبایل داخل شه. ما کلگی یک شورت مکمل شاگرد میگیریم که نمره تلفن با او درج است، اگر کدام گپ میشه یا چی میشه ما با اون نمره تلفن با فامیلشان با تماس میشیم و پیش هر شاگرد نمره تلفن مدیر مکتب، معاون مکتب و نگران ها در پیش فامیل های شاگرد ها است. اگر با مشکل مواجه میشن یا چی میشن تلفن میکنه بر ما، مشکلشان حل میشه.
تمرکز ذهنی به درس و تدریس معلم سبب بهتر میشود و در عدم آن تدریس استاد به هوا میرود. چگونه میتوانیم که تمرکز بالای درس های خود داشته باشیم؟ باز هم از ضیاءالحق شمس میشنویم.
دو کسانو ترمنز یا دو کسانو ترمنز اړیکه
مفاهمه بین دو یا چند شخص اگر به شکل مستقیم باشد میتواند که باعث ایجاد تمرکز شود. بعضی اوقات تمرکز این معنی را میدهد که شخص اصلی موضوع را درک کرده باشد و یا نسبتاً آمادگی ذهنی داشته باشد و متوجه نکات میشویم که استاد با آن اشاره میکند. این را هم تمرکز فکری میگویند. در اینجا باز امسه اصل دیگر وجود دارد. اصل اول موضوعی است، اصل روشی و دیگر آن هدف می باشد. اشخاص هدفمند توجه اصلی آن روی هدف می باشد تا به آن برسد. اکثرا موضوع درس جالب می باشد و به بسیار آسانی می تواند که تمرکز ایجاد کند و گام سوم آن روش و میتود است، یعنی محصل میتود خاص خود را داشته باشد، شخصیت خود را بشناسد و خود را عیار نماید و استاد هم زمان تدریس باید یک میتود خاص داشته باشد تا زمینه افهام و تفهیم ایجاد شود.
هم زمینه مسایده تمرکز نپاره.
بله جوانان عزیز، دوران محصلی یکی از دوره‌های آموزش و کسب رشته مورد نظری یک فرد می باشد. در این زمان هر جوان کوشا باشد تا از این فرصت و امکانات به وجه احسن استفاده نماید و استفاده از تکنولوژی به خصوص موبایل جایگاه خاص خود را دارد و کاربرد آن در حوزه تدریس کار است ناشایست. خب جوانان عزیز، این بود برنامه این هفته که تقدیمتان کردم. تا هفته آینده شما را به خداوند پاک امانت می‌گذارم.
فکر و یک بهانه، من و تو دو شاعر، تو بای تو یک ترانه، من و تو دو عاشق، دو وقت و یک ستاره. چرا بر نگردیم به شهر خود دوباره، با مو شهری که عاشق میشه آدم، اگر ویرانه باشه باشه باشه، همون بیتی که در دل می نشیند، اگر گلدانه باشه باشه باشه، نگاری خانگی یاری همیشه، اگر در خانه باشه باشه باشه، همیشه عشق و دیداری همیشه، اگر افسانه باشه باشه باشه. گلی باران سلامت می فرستم، گلی